آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام، روز شما بخیر. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه امروز ششم دلو 1395 هجری شمسی مطابق 24 جنوری 2017 میلادی را با سرخط اخبار آغاز میکنیم. ادعای نیروهای عراقی برای تصرف آخرین مناطق شرق موصل از داعش، افزایش کشیدگی ها از زمان شکست شورشان در حلب و اولین جلسه محکمه جنایت جنگی زندان گوانتانامو تحت اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ. نسرین محمود عزیزی میزبان با همکارانم عبدالواجد عادل پرودیسر و خانم زینب انجینیر برنامه در خدمت قرار داریم. در بخش گزارش ها محکمه استیناف فامیلی میگوید که آمار طلاق رو به افزایش است. بر اساس قضایای محکمه استیناف فامیلی در سال 2016 میلادی 115 مورد خواست طلاق از سوی مردان و بیش از 400 مورد از سوی زنان صورت گرفته است. برای آگاهی بیشتر رادیو آشنا را دنبال نمایید. با سلام مجدد، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا تقدیم می دارم. نطاق نسرین محمود عزیزی. نیروهای امنیتی عراق ادعا می کنند که آخرین مناطق شرق موصل را که تحت کنترل گروه داعش بود، پس از یک حمله که بیش از 100 روز به طول انجامید، دوباره به دست آوردند. جنگجویان باقی مانده داعش نیروهای عراقی توسط نیروهای عراقی از مناطق روستایی در شمال موصل رانده شدند که قماندان ایالات متحده آن را دستاورد ماندگار برای مردم عراق خواند. بسیاری محلات در مرکز موصل در امتداد سواحل شرقی دریای دجله طی چند هفته گذشته دوباره تحت تصرف نیروهای عراقی در آمده است. جنگ شدید در شمال غرب سوریه بین سازمان قدرتمند جهادیست ها و گروه های شورشی میانه رو بروز سه شنبه مشتعل گردید که تهدید مخالفان را در مناطق تحت حاکمیت بشار الاسد بیشتر از پیش تضعیف می کند. گروه های شورشی که تحت پرچم نیروهای آزاد سوریه می جنگند و بعضی آنها در مذاکرات صلح قزاقستان حضور داشتند، گروه جهادی جبهه فاتح شام را متهم به حملات غافلگیرانه بر مواضعشان می سازند. فاتح شام که قبلاً به نام جبهه النصره شناخته می شد، با صدور بیانیه گفته است که برای خونسا کردن توطئه علیه آن گروه مجبور به اقدام پیشگیرانه کردید. آن گروه شورشیان را متهم می کند که در مذاکرات قزاقستان توطئه چینی کرده است، اما مستقیماً به جنگ روز سه شنبه اشاره نمی کند. اولین جلسه محکمه جنایت جنگی زندان گوانتانامو تحت اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ ممکن با موانعی برخورده باشد. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
قرار بود استماعیه مقدماتی قضیه تروریستی 11 سپتامبر روز چهارشنبه آغاز گردد، اما وکیل مدافع یکی از پنج متهم پس از شکستن بازویش قادر نشد جلسه را در پایگاه آمریکا در کیوبا دایر کند و آن را به هفته آینده موکول کرد. وکیل مدافع شل بورمان یک وکیل دعوای با تجربه از شیکاگو است و از ولید بن اچ متهم یمنی دفاع می کند. سارنوالان باور دارند که هنوز هم مواردی است که محکمه می تواند از قاضی جیمز پل بخواهد تا قضیه را به پیش برد، اما وکلای مدافع بدون حضور خانم بورمان مشکلات حقوقی را در این قضیه می‌بینند که چند بار از ماه می سال 2012 بدین سو برای ترتیب و تنظیم به تعویق افتاده است. والتر رویز وکیل مدافعی که از مصطفی احمد الحوساوی دفاع می‌کند گفت و فکر می‌کند آقای پل باید رسیدگی به قضیه را متوقف سازد، اما پیش بینی می‌شود که قاضی راهی را برای حداقل بعضی مسائل در دفتر ثبت دعاوی حقوقی جستجو می کند.
یک سخنگوی دونالد ترامپ میگوید رئیس جمهور ترامپ معتقد است که طبق مطالعات و شواهد میلیون ها رای غیر قانونی در انتخابات نوامبر در صندوق ها ریخته شده است. اما شان سپایسر سخنگوی قصر سفید نمونه از این شواهد را ارائه نکرد. ترامپ نخست در جریان انتقال ریاست جمهوری این ادعای را به عمل آورد. او در این بیانیه در جلسه روز دوشنبه با قانونگذاران یک بار دیگر تکرار کرد و ورقهای رای غیرقانونی را علت برای از دست دادن آرای مردم دانست. سپایسر میگوید ترامپ همچنان به همون عقیدهش پایداری میکند، اما شواهدی وجود ندارد که در جریان انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته باشد. رئیس جمهور دونالد ترامپ وسیعاً ممنوعیت تعدی پول فدرال را برای گروه های بین المللی که سقط جنین و یا اطلاعات سقط جنین را ارائه می دارند و به همه سازمان هایی که کمک های جهانی صحی را به دست می آورند گسترش داده است. تفاهم‌نامه ترامپ جهت بکارگیری مجدد این پالیسی به مقامات ارشد ایالات متحده هدایت صادر کرده است تا برای نخستین بار نیازمندی های ضد سقط جنین را به کمک های جهانی صحت که تمام اداره ها در آن دخیل باشد به اجرا درآورند. قرار است تریسا می صدر اعظم برتانیا با دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده ملاقات کند. رهبر ایالات متحده روابط نزدیکتری را با این متحد دیرینه ای امریکا وعده داده است. می در گذشته سخنان ترامپ را در مورد زنان غیر قابل قبول دانسته بود، اما اکنون آماده است تا بالای موضوعات بزرگتر چون تجارت و امنیت در دیدارش با رئیس جمهور امریکا تمرکز نماید. بعضی از ناظران پیش بینی می کنند که لحظات عجیبی در جریان دیدار بین دو رهبری که شخصیت های متفاوتی دارند پیش خواهد آمد. شرح بیشتر را در بعد از خبرها تقدیم می داریم. این بود مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
می پردازیم به گزارشی از افغانستان. طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، محکمه استیناف فامیلی می گوید آمار طلاق رو به افزایش است. به اساس قضایای محکمه استیناف فامیلی، در سال 2016 میلادی 115 مورد خواست طلاق از سوی مردان و بیش از 400 مورد از سوی زنان صورت گرفته است. در این حال نهادهای حقوقی میگویند که حقوق بانوان پس از طلاق نادیده گرفته می شود. سمسام از سیرت خبرنگار رادیو آشنا از کابل گزارش می دهد.
4 سال پیش بود. بسیار بخواست فامیل ما رو سی کدم. بسیار درد و رنج را دیدم. بچه هم دیگه بسیار
خورشید 22 سال دارد و بانو است که دو بار ازدواج کرده، اما هنوز خوشبختی به سراغش نیامده است. وی میگوید بار نخست به گونه اجباری از سوی خانواده‌اش مجبور به ازدواج شد و پس از تحمل خشونت‌های بسیار از سوی شوهر و خانواده وی مجبور به درخواست طلاق شد. او میگوید 3 ماه باردار بود ولی طفلش به دلیل خشونت فیزیکی از سوی شوهرش سقط شد. خورشید به صدای امریکا گفت او بار دوم ازدواج کرد و این بار هم به خواست فامیلش.
تقریبا 4 ماه میشه دوباره ازدواج کردیم. ایران نمشناختم هیچ. هیچ از قوم خود ما نبود، بیگانه بود. اما تو یک کس پیدا شد در فامیل معرفیش کرد. تامی روز اول که اینا خواستگاری آمد فامیل ما قبول کردن. هیچ نگفت که شما از کجا هستین، چی میکنین، چی نمیکنه بچم. آلم در فامیل از یاد بسیار جنجال ها را دیده را ایستم. حتی مجبور شدیم که برم یک جای یک وظیفه باشه، حتی گفتیم پاکاری هم باشه مجبور هستم کار کنم. اما قدر شده که دست من پیش کس دراز نشه.
او افزود که تمام اعضای خانواده شوهر دومش معتاد است.
فامیلم میگه قسمتت اینه میسته، باید بگذرانی.
در همین حال یک نهاد حقوقی که در سال جاری میلادی بیش از 20 پرونده طلاق که از سوی زنان درخواست شده را پیگیری کرده میگوید مردانه بودن جامعه سبب شده تا حقوق زنان طلاق شده ضایع شود. زهرا سپهر رئیس این نهاد در صحبت با صدای امریکا گفت
آمار ازدواج ها ثبت نمیشه، در کنار از اون ما آمار طلاق واضحی هم نداریم. تا زمانی که یک زن حقوق خود را راجستر نکرده باشه، در هنگام جدایی از شوهرش نمیتونه مطالبه مهریه کنه یا بعد از حقوق مالی دیگر ادعا داشته باشه.
بانو سپهر افزود که برداشت اشتباه از دین وجود دارد و طلاق کاملا یک حق مردان دانسته می شود. بناهن مردان هر زمانی که خواستند می توانند خانم خود را به صورت عرفی بدون مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی طلاق دهند و حقوق وی را نیز ادا نکنند. در سیستم قضایی افغانستان قضیه طلاق که مردان خواستار آن باشد در کمتر از یک ساعت نهایی می شود، اما قضایایی که زنان در آن درخواست طلاق کردند بیش از 10 ماه طول می کشد. در همین حال محکمه استینا فامیلی میگوید آمار طلاق رو به افزایش است. محکمه استینا فامیلی در سال 2016 میلادی 115 مورد درخواست طلاق را از سوی مردان و بیش از 400 مورد را در کابل از سوی زنان ثبت کرده است. رحیمه رضایی رئیس محکمه استینا فامیلی گفت دلیل اصلی طلاق در افغانستان ازدواج های اجباری و قبل از وقت، بدل دادن و بد دادن دختران و همچنان میزان بالای معتاد بودن مردان است. بانو رضایی به صدای آمریکا گفت
اکثرا میان خانم ها 5 طفل 6 طفل با می حالت خراب خود با طفل هم زیاد دارن، میان به محکمه مراجعه میکنن، اصلا کسی نیست که برای اینا نفقه بده، اینا سرپناهی ندارن، اینا خرج و خوراک ندارن، اصلا لباس برای پوشیدن ندارن. این خانم ها میرن روز تا شام مزدوری میکنن، کالاشویی میکنن، نوکری میکنن و از عهده اولاد خود میبرن و بالاخره به ستو میان زار زار گیریه میکنن و ما از اوضاع امنیتی که ما جل میکنیم شوهر از اینا را میرن از زیر پل ور ما میارن.
بانو رضایی در ادامه از خانواده های افغان خواست تا با سرنوشت دخترانشان بازی نکنند و در ازدواج دخترانشان از دقت کار گیرند. به گفته فعالان حقوق زن در افغانستان زنان حاضر نمی شوند براحتی مطلقه بودن خود را ابراز نمایند. فعالان حقوق زن تأکید می کنند که جامعه باید دید خود را نسبت به خانم های طلاق شده تغییر دهد. در جامعه افغانستان به ندرت مرد پیدا می شود که با یک زن طلاق شده ازدواج کند و یا هم کمتر فرد پیدا می شود که در مورد زنان طلاق شده دید مثبت داشته باشد. حتی در برخی موارد اگر خانم ها خواستار طلاق شوند و پس از گرفتن طلاق به خانواده پدرشان برگردند، کسی آنان را در خانواده ایشان نمی پذیرد.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا صدای امریکا شنیده شد. شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. و باز هم در رابطه با افغانستان، ریاست انکشاف دهات ولایت ننگرهار میگوید با وجود ناامنی ها توانسته است که در بیشترین مناطق آن ولایت پروژه های عامل منفعه را روی دست بگیرد. مسئولان ریاست میگویند که در حدود 70 پروژه کوچک و بزرگ اکنون در ولایت ننگرهار تحت کار است. خبرنگار ما زیار رحمان حسرت گزارش میدهد.
ریاست انکشاف دهاتی ولایت ننگرهار با کمک مردم و شوراهای مردمی توانسته است که در این ولایت پروژه های عمل منفیه را برای باشندگان مناطق دوردست و نام نیز را اندازی کند. انجینر صفت الله شرفمند رئیس این اداره به صدای آمریکا گفت با وجود ناامنی های اخیر در این ولایت توانستند تا در 70% مناطق دوردست پروژه های گوناگونی را برای روستانشینان روی دست گیرند. انجینر شرفمل افزود در سال جاری شمسی چندین پروژه به بهره برداری سپرده شده و در حدود 10 پروژه دیگر نیز تحت کار است. با گفته رئیس انکشاف دهات ولایت ننگرهار، دیوارهای استنادی، سرکهای روستایی، چاهای عمیق و اعمار پلهای مواصلاتی و پلچکها شامل این پروژه ها می باشند.
دیگه تقریبا یک 20 پروژه تکمیل شده و در حدود 70 پروژه فعلا داریم. ما گوین تا در بخش تطبیق پروژه کدام مشکل جدی را مواجه نشدیم. پروژه ما به شکل نرمال روان هستند. تمام پروژه ما توسط شرکت های ساختمانی نه بلکه توسط مردم محل تطبیق میشه.
این در حالی است که در 4 سال گذشته در ولسوالی های حصارک، شیرزاد، لالپور و اسپینغا هیچ پروژه انکشاف دهات تطبیق نشده است. رئیس انکشاف دهات ننگرهار دلیل این موضوع را تخصیص نیافتن بودجه از سوی حکومت مرکزی عنوان می کند. برخی باشندگان ننگرهار از تطبیق پروژه های ریاست انکشاف دهات در مناطق دوردست راضی اند. با گفته آنان تطبیق چنین پروژه ها بر علاوه ایجاد سهولت بر روستاها زمینه کار را نیز برای آنان فراهم کرده است. وحیدالله باشنده ولسوالی چپرهار ننگرهار گفت سابق کوچه ما همه خاک و گل بود، پل پلچک نداشتیم، ولی انکشاف دهات همه راهای قریه ما را پخته کرد. دیوار استنادی در چند ساحه ساخت، با مردم غریبکار در خانهشان کار پیدا شد، رنگ و شکل قریه ها را تغییر داد. این در حالی است که باشندگان چهار ولسوالی که از پروژه های انکشاف دهات مستفید نشدند، نیز خواهان تطبیق پروژه های عام المنفی از جانب دولت در مناطقشان هستند. انصار الله باشنده ولسوالی شیرزاد است.
هنوز نمیفهمیم که چرا با ما انکشاف دهات کار نمیکنه. با سنکاری ضرورت داریم، با سرک ضرورت داریم، با پلچک و پل ضرورت داریم. مردم 5 کیلومتر مزل میکنند، بعد از پل میگذرند. مردم غریب هستند، کار ندارند. در این پروژه کار هم برشان پیدا میشود، ولی به حق ما کسی سعی نمیکند، حق ما داده نمیشود. سر ما ظلم بسیار شده.
در بیشتر مناطق ولایت ننگرهار پروژه های ریاست انکشاف دهات تطبیق شده است، کارهایی را که در گذشته برخی از موسسات خارجی به دلیل ناامنی نتوانستند انجام دهند، اکنون ریاست انکشاف دهات با همکاری مردم آن را تطبیق می کند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
سازمان‌های حقوق بشری نگرانی خود را از شرایط 750 هزار شهروند ملکی عراقی که در بخش غربی شهر موسل بسر می‌برند اعلام کرده است. انتظار می‌رود نیروهای دولت عراق حملات دفاعی را برای بازپسگیری موسل از شبه نظامیان دولت اسلامی طی چند هفته آینده براندازد. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در زمینه از ژنو گزارش ارسال داشته که از عبدالواجد عادل می شنوید.
بر اساس گزارش ها دولت عراق 100 روز پس از آغاز عملیات نظامی برای پاکسازی موسل از تسلط شبه نظامیان دولت اسلامی کنترل کامل شرق موسل را به دست آورد. دولت عراق اکنون در حال تنظیم برنامه برای پسگیری قسمت غربی موسل است که این عملیات نظامی سبب شده است تا مدافعین حقوق بشر نسبت به وضعیت غیر نظامیان ساکن در موسل غربی دچار اضطراب و نگرانی شوند. سازمان ملل گزارش می دهد که نزدیک به نیمی از تلفات درگیری های موسل غیر نظامیانند. این گزارش هشدار می دهد که درگیری ها در موسل مردم را در معرض خطرهای گوناگون قرار داده است. افراد غیر نظامی در این محوطه در معرض خطرهای از جمله تبادل آتش و یا تلک گذاشتن و ماین‌های انفجاری و در بعضی موارد استفاده از افراد ملکی به عنوان سپر انسانی می باشند. جوئل میلمن سخنگوی سازمان بین‌المللی برای مهاجرین گفت که این سازمان در مورد وضعیت هولناک و مشکل باشندگان موسل غربی اطلاعات مهمی به دست آورده است. میلمن میگوید ما می دانیم که مرکز آب منهدم شده است، بنابراین مردم به خاطر کمبود آب با مشکل مواجه هستند. مردم در حویلی های خانه هایشان چای آب حفر می کنند تا بتوانند وضعیت بهتری داشته باشند. غذای بسیار کم در بازار پیدا می شود و آن هم به قیمت بسیار گزاف به فروش می رسد. ما همچنین اطلاع یافتیم که مردم اساسیه خانه هایشان را برای پخت و پز می سوزانند، به خاطر که هیچ نوع امکانات وجود ندارد. در همین حال دفتر حقوق بشر سازمان ملل گزارش داده است که از زمانی که قسمت از موصل توسط نیروهای حکومت عراق بازپس گرفته شده است، غیر نظامیان در موصل شرقی در حال هدف قرار گرفتن از سوی شبه نظامیان دولت اسلامی هستند. راوینا شمداسانی سخنگوی این مرکز گفت که سازمان آنان گزارش های حاکی از آن که این غیر نظامیان گلوله باران شده و یا توسط مواد منفجره دستساز کشته شدند در دست دارند. شمداسانی میگوید
Civilians have been killed and wounded by ISIL suicide attacks and snipers which appear to be directly targeting civilians and civilian homes.
افراد ملکی توسط حملات انتحاری و توسط تیراندازهای داعش زخمی و کشته شدند و آنان به طور مستقیم غیر نظامیان و خانه های آنها را هدف قرار می دهند و همچنین بمب‌های دستساز بجا مانده از داعش بعد از عقب نشینی باعث کشتار و زخمی شدن افراد ملکی شده است. از جمله رویداد سه شنبه گذشته که باعث قطع شدن دست یک کودک شد. شمداسانی گفت که گروه داعش به افرادی که در حال فرارن حمله می کند و تلاش دارد تا آن بخش ها را تحت کنترل داشته باشد. او گفت حملات هوایی در موصل باعث کشتار غیر نظامیان شده است. او همچنین اضافه کرد که مشکل است تا آمار دقیق از کشته شدگان و زخمیان این حملات را به درستی بررسی کرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، در کمیته نظامی مجلس سنای کانگریس ایالات متحده بر روز سه‌شنبه جلسه استماعیه روی بودجه دفاعی سال 2018 دایر شده بود که در آن محققین از انستیتوت‌های مختلف و اعضای این کمیته روی موضوعات مختلف مرتبط به امور دفاع ایالات متحده معلومات دادند و به سوالات آنها پاسخ گفتند. این گزارش را لینا روزبی به توجه می‌رساند.
در حالی که جیمز ماتس وزیر دفاع ایالات متحده روز اول کاری خود را به صحبت تلفنی با ینز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو و دیگر مقامات ارشد خارجی آغاز کرد، در واشنگتن به روز سه‌شنبه نشستی در کمیته نظامی مجلس سنا روی بودجه دفاع سال 2018 دایر شده بود. سناتور جان مکین رئیس این کمیته همراه با برخی دیگر اعضایان که شامل سناتور جیم انهاف و سناتور جک رید می‌گردید، با نظریات دکودا وود محقق ارشد برنامه‌های دفاعی بنیاد هریتج، تامس منکن رئیس مرکز ارزیابی بودجه و استراتژی و لورنس کورب محقق در مرکز انکشاف آمریکا گوش دادند. در این استماعیه روی نویت بودجه دفاع ایالات متحده برای سال 2018، جلوگیری از حیف و میل بودجه، چگونگی اولویت دادن به پروژه‌های نظامی بر اساس منطقه و کشورها و تهدیدهای مختلفی که باید در پروژه دفاعی ایالات متحده شامل گردد، تبادل نظر صورت گرفت و نگرانی‌ها روی قرضه معادل 23 تریلیون دلار آمریکا بود که چگونه می‌تواند مصارف دفاعی این کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد. سه شرکت کننده این جلسه استماعی بر این نظر بودند که تهدیدهایی که باید ایالات متحده آن را جدی بگیرد، برخی از آن از جانب روسیه و چین است.
دو دشواری بزرگ ما روسیه و چین است. من با رئیس جمهور ترامپ و چهار وزیر خارجه پیشین موافقم که باید امور را تشدید بخشیم و طوری که آقای اوباما مشخص ساخت، چین تهدید بزرگتر نسبت به شرق میانه است و ما باید حدود 18 کشتی جنگی را در طول دهه آینده به محل اعزام کنیم و ما تیارهای کوچک را نیز در محل داشته باشیم و ما نه تنها از ابزار نظامی بلکه اقتصادی مانند تحریمات نیز استفاده کنیم.
آقای وود در پاسخ به سوال سناتور رید مبنی بر اینکه بزرگترین اشتباه اقتصادی ایالات متحده چی بود، چنین گفت:
بزرگترین اشتباه ما رفتن به افغانستان و عراق و عدم افزایش مالیات ما برای تمویل آن بود که باعث آوردن فشار مالی بر ما شد. نه تنها ما مالیات را افزایش ندادیم بلکه آن را کاهش دادیم، در حالی که 3 تا 6 تریلیون دلار قیمت این جنگ ارزیابی شده است و ما باید روی راه‌های پرداخت برای این جنگ‌ها فکر کنیم.
در این نشست از چین من حیث کشوری که برای گسترش اقتصاد خود میکشد و از روسیه من حیث کشوری که ممکن به کشورهای دیگر مانند افغانستان دوباره نفوذ کند یاد شد. حضور داعش در مناطق آسیای جنوب شرق و احتمال تهدید بیشتر آن نیز یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در امنیت جهان بود. ولی هر سه شرکت کننده در این جلسه استماعیه قرضه بزرگ معادل 23 تریلیون دلار ایالات متحده را تهدید عمده به بودجه دفاع آینده آمریکا خواندند که میتواند آن را محدود سازد و این جلسه با غور جدی روی نوعیت مصارف دفاعی برحال، مبارزه با خلا و یا فساد در سیستم بودجه و تعیین اولویت‌ها و تعیین مصارف دفاعی آن خاتمه یافت. این در حالی است که اداره تازه ترامپ احتمال می‌رود که به زودی برخی پالیسی‌ها را در عرصه مشک خارجی خود تعیین کند که مستقیماً بر بودجه دفاعی تأثیر مستقیم بر جای می‌گذارد. لینا روزبه، رادیو آشنای صدای آمریکا.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
و این هم پیشگوی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز چهارشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین 1 برفباری. قندهار بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 1 احتمال باران. هرات 6 منفی 4، آسمان صاف. مزار شیف 6 منفی 2، آفتابی. فراه 11 منفی 2، قسمن ابرالو. بامیان منفی 1 منفی 11، ابرهای پراگنده. غزنی 2 منفی 5، تر برف. هلمند 9 منفی 1، قسمن ابرالو. خوست 0 منفی 2 برفباری. لوگر 1 منفی 3 برفباری. جلال آباد 6 منفی 3 آسمان صاف. فیض آباد 0 منفی 2 آسمان قسمن ابرالود. قندوز 7 0 ابرهای پراگنده. میمنه 2 منفی 4 آسمان صاف. شبرغان 6 منفی 3 آفتابی. و سالنگ ها منفی 9 منفی 13 برفباری.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اجمال اخبار. نیروهای امنیتی عراق ادعا می کنند که آخرین مناطق شرق موسل را که تحت کنترل گروه داعش بود پس از یک حمله که بیش از 100 روز به طول انجامید دوباره به دست آوردند. جنگجویان باقی مانده داعش توسط نیروهای عراقی از مناطق روستایی در شمال موسل رانده شدند که یک قماندان ایالات متحده آن را دستاورد ماندگار برای مردم عراق خواند. جنگ شدید در شمال غرب سوریه بین سازمان قدرتمند جهادیست ها و گروه های شورشی میانه رو به روز سه‌شنبه مشتعل گردیده که تهدید مخالفان را در مناطق تحت حاکمیت بشار الاسد بیشتر از پیش تضعیف می کند. گروه های شورشی که تحت پرچم نیروهای آزاد سوریه می جنگند و بعضی از آنها در مذاکرات صلح قزاقستان حضور داشتند، گروه جهادی جبهه فاتح شام را متهم به حملات غافلگیرانه بر موازیشان می سازند. اولین جلسه محکمه جنایات جنگی زندان گوانتانامو تحت اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ ممکن با موانع برخورده باشد. قرار بود استماعی مقدماتی قضیه تروریستی 11 سپتامبر روز چهارشنبه آغاز شود. اما وکیل مدافع یکی از 5 متهم پس از شکستن بازویش در واشنگتن که در آخر هفته صدمه دید قادر نشد جلسه را در پایگاه آمریکا در کیوبا دایر کند و آن را به هفته های آینده موکول ساخت. یک سخنگوی دونالد ترامپ میگوید رئیس جمهور ترامپ معتقد است که طبق مطالعات و شواهد میلیون ها رای غیر قانونی در انتخابات نوامبر در صندوق ها ریخته شده است. اما شان سپایسر سخنگوی قصر سفید نمونه از این شواهد را ارائه نکرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ وسیع ممنوعیت تعدی پول فدرال را برای گروه های بین المللی که سقط جنین و یا اطلاعات سقط جنین را ارائه می دارند و به همه سازمان هایی که کمک های جهانی صحی ایالات متحده را به دست می آورند گسترش داده است. و قرار است تریسا می صدر اعظم برتانیا با دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده ملاقات کند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می داریم که همکار ما سید بختیار شاه شما را در جریان تازه‌ترین اخبار افغانستان و جهان قرار می دهد. با ما باشید.